بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. درباره مسقط دوم، از مسقطات خیار عیب گفتیم که مشهور بلکه اجماع بر این بود که تصرف مسقط خیاره، حالا یا به صورت مطلق هر تصرفی و یا تصرف خاص. مثلا بگوییم تصرف مغیر عین، تصرفی که عین را تغییر بدهد. ولی نتیجه این بحث چند روز این شد که ما تو روایات دلیلی نداریم برای این که تصرف مسقط خیار باشه. اگر یک تصرفی شخصا یا نوعاً دال بر رضایت به عقد بود، خیار ساقط می شود. علتش هم روشنه دیگه، علتش اینه که خیار حق و ذوالحق میتواند حق خودشو اسقاط کنه. چه با قول چه با فعل. ولی اگر تصرفی عرفاً دال بر رضایت نبود، اینجا دلیل تعبدی نداریم که بگوید هر تصرفی مسقط خیار هست، بلکه برعکس دلیل داریم که تصرف مسقط خیار نیست. اون دلیل هم دو چیزه، یکی اطلاقات رد، یعنی ادله که به صورت مطلق میگه حق رد دارید، یک یعنی چه تصرف بکند چه تصرف نکند حق رد داره. دلیل دوم هم روایاتی که میفرمود کسی کنیزی را بخره بعد از 6 ماه حق رد دارد. این معنیش اینه که یعنی تصرف کرده و حق رد داره. این معلومه که تعبدی تو روایت نیست. اینشو میشه بگویید که مثلا فرض کنید کنیز خصوصیتی نداره، اگر غلامم بود همین، از کنیز یا غلام به دیگری تعدی نمی کنم که بگیم شامل فرشم میشه، اما این را تعدی می کنیم که اینجا امام داره می فرمایه 6 ماه کنیز رو داشت حق رد داره، یعنی تصرف کرده و حق رد داره. اینش را تعدی می کنیم به جای دیگه. زیادم هست تعدادشون. نه، من 2-3 شب پیش اون بحث پردیسان اونجا من همین بحث رو مطرح کردم. یعنی وقتی تو یک روایتی می‌فرماید که رجلون شکه بین الثلاث و الاربع، مردی شک کرده بین 3 و 4، حکمش فلان. حالا اگر زنی شک کرد بین 3 و 4 همینجوری میشه یا نه؟ میشه دیگه، چون مرد خصوصیت نداره. یه روایت میفرماید که اگر کسی تو نماز خون دماغ شد و این خون ریخت به پیراهنش، اصاب ثوبی دم و رعافن، خون دماغ رو پیراهن میریخت. حالا اگر روی پیراهن نریخت، روی قبا ریخت، فرقی که نمیکنه. یا اگر که خون دماغ نبود، پیشونیش اومد به خارونه، خون افتاد به این خون ریخت، فرقی باز نمیکنه چه خون دماغ باشه. اینجور چیزا شاهد است بر این که در اینجور موارد میشه تعدی کرد از پیراهن به غیر پیراهن، از خون دماغ به خون دیگری. بله چی عرض کنم؟
آقای اون فکر نکنه همچین تفصیل قائل شده به این که خیوبه که بعد از تصرف فاحش نمایان میشه چه باید کرد؟
نه، اینو جولان فکری شماست. بله خود خیلی خوب. نه فرق نداره. آره. حالا اینجا داریم. ولی خب این روایت لسانش رو تعبد نیست. دیروز عرض کردم روایت صحیحه علی ابن رعاب که در باب خیار حیوانه و می‌فرماید هر تصرفی رضایت است و خیار ساقط می‌شود. گفتم این فقط مال خیار حیوانه، چون این معلومه داره تعبد میگه، چون میگه هر تصرفی رضایت. من که میدونم هر تصرفی رضایت نیست، این که امام میفرماید هر تصرفی رضایت، این معلومه تعبده، و چون تعبده میگیم مختص است به خیار حیوان، شامل بحث ما نمیشه. تو بحث ما وقتی حدیث نداریم میگوییم هر تصرفی مسقط نیست. خب اون روایات رو هم دیگه اینجوری مشکلشون رو حل کردیم. گفتم که اصلا نه احداث حدث ملاکه و نه تصرف. این روایاتو گفتیم مجمل و مبینند، نه عام و خاص، و اینجوری مشکل این روایاتو حل کردیم. نه، تو باب خیار حیوانه، تو خیار عیب نداریم که بگوید که تصرف مسقطه. تو خیار عیب هرچه داریم اینجوری ها، میگه که وطی بکند حق رد دارد، با وطی حق رد دارد، در حالی که تو خیار حیوان میگفت که نگاه هم بکنه دیگه حق رد نداره. خب بله رد نه نداریم. کدام روایت داریم؟ هر چه که ما داریم فقط اینها، کل اون چی که داریم، ان احدث المشتری فی مشترا شیئا. یکی هم این که ان قامت العین به عینه فله الرد، همینه، هیچ دیگه نیست. همین احدث همین بود که خود یک دونه روایته، یک دونه. این یه دونه روایت هم به قرینه روایات خیارات دیگر، من گفتم احدث مجمله و او روایت تفسیرش میکنه. خب حالا نتیجه این بحث این میشه ده. اگر یک کسی مثل امام خمینی رضوان الله علیه بگوید در خیار عیب دو تا حق وجود داره، یکی حق رد و دیگری حق عرش، در این صورت میگوییم تلف عین، چون احدث دیگه ملاک نیست دیگه، تلف عین باعث می شود که یک حق ساقط بشود حق دیگری باقیه. این طبق فرمایش امام. اما غیر امام مشهور میگویند که در باب خیار عیب یک حق وجود داره اما به نحوه تخییری، مثل واجب تخییری ها یا مثل خصال کفارات. مخیر است بین رد و عرش. حالا اگر که حق رد ساقط شد به خاطر تلف عین، آیا حق عرش باقیه یا نه؟ اینجا چند تا احتمال هست. یک احتمال اینه که در باب واجب تخییری میگویند که اگر یک فرد متعذر شد فرد دیگر متعین می شود. مثلا فرض کنید در باب خصال کفارات اگر فعلا عتق رقبه وجود نداره و فرض کنید این شخص هم مریضه نمیتونه 60 روز روزه بگیره، اینجا این واجب تخییری که مخیر بود بین ستا الان عقلا تبدیل میشود به واجب تعیینی. واجب تخییری میشه واجب تعیینی. قبلا مخیر بود بین سه چیز، الان متعیناً باید همون 60 روز 60 مسکین را تعام بدهد. یا مثلا در باب واجب موسع، مثلا نماز ظهر واجب موسعه، اگر کسی نمازشو نخوند تا 10 دقیقه به آخر وقت، الان دیگه این واجب مزیق میشه نه واجب موسع. در ما نحن فی هم بگوییم که وقتی مخیر است بین رد و عرش، اگر که مبیع تلف شده، چون تلف شد حق رد نداره، حالا که حق رد نداره متعین می شود که عرش بگیره. یا اینجوری باید گفت و یا اینکه کسی اینطوری بگوید، بگه هرگاه یک فرد واجب تخییری از بین رفت، اصلا وجوب تخییری برداشته میشه و یه وجوب دیگری آورده میشه به اسم وجوب تعیینی. یعنی اصلا وجوب تخییری منتفی و وجوب تعیینی می آید. آره خیلی خوب، اینم یه احتمال هست دیگه. پس یه احتمال هم این شد که بگوییم وجوب تخییری برداشته شد، اصلا وجوب تعیینی آمد. این احتمال دوم. خیلی خوب، ولی وجوب متعلق میخواد. خیلی خوب، ولی یعنی هر وجوبی واجب میخواد. اگر که وجوب تخییریه، واجبش هم باید تخییری باشه دیگه. بله جای براعتم هست، ولی اگر که شک در تکلیف بود به این معنا که شک دارم اصلا دیگه تکلیفی دارم یا ندارم، جای براعت حق با شماست. اما اگر کسی میگه که نه میدونم تکلیفی هست اما متعلق تکلیف وجود نداره، اینجا دیگه جای براعت نیست، دیگه جای شک در محصله و جای احتیاط. خب اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که کسی بگوید در واجب تخییری اگر که یک فرد متعذر شد، شرع اصل وجوب را برمی دارد و براءت جاری میشه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که بگوییم وقتی متعلق تکلیف مردد است بین چند چیز، خود تکلیف ساقط نمیشه. متعلق تکلیف محدود میشه. مثلا فرض کنید یه آدمی الان میخواد نماز بخونه، میتونه روی این فرش بخونه یا روی اون فرش یا اون فرش. متعلق تکلیف وسیعه، ولی حالا اگر این آدم رو زندانش کردند، کسی که زندان بود اون متعلق تکلیفش محدوده، ولی خود تکلیف مشکل نداره. ولی هیچ کدام از این احتمالات رو نمیشه پذیرفت، همشون اینا اشکال داره. مثلا فرض کنید که بگوییم در خصال کفارات الان که عتق رقبه نیست، فرض کنید این آقا مریضم هست نمیتونه روزه بگیره، اینجا الان وقتی میخواد 60 مسکین را طعام بدهد، نه به عنوان واجب تعیینیه. این 60 مسکین هنوز هم مصداق واجب تخییریه، فقط این واجب تخییری بدلش مثل قضیه حقیقیه است، نه قضیه خارجیه. یعنی بدل این واجب تخییری فرزیست. لو فرز که این اطعام طعام بدل داشته باشه، اون موقع اطعام طعام بالخصوص واجب نیست. لو فرز که بدل داشته باشه. اما مثلا اگر یک چیزی واجب تعیینی باشه، مثلا نماز واجب تعیینیه، این لو فرز که بدل داشته باشه باز هم واجب تعیینیست نه تخییری. بله، یعنی وقتی که موضوع وجود نداره تکلیف هست، اما تکلیف فعلی نیست. یعنی تکلیف وجود داره، اما تکلیف روی چی رفته؟ روی یک موضوعی که فعلا تو ذهنه نه تو خارج. بله نیست، تکلیف نرفته ها، تکلیف هست اما دیگه تکلیف انشایی فعلی نیست. نه دیگه نمیشه. نه ببینید، یه وقت عقل میگوید که شما خب باید اطعام بکنید، این درست، اما آیا عقل اینم میگه که این واجب تعیینیه، یا اینم میگه یا اینو دیگه نمیگه؟ ها همین عرض ما همینه. همچنان که بله علت حکمه، بله موضوع علت حکمه، اما علتی نه غیر از علت فاعلی، علت غایی مادی سوریا خودش علته، اما علت هست برای چی؟ برای فعلیت و حکم. هرگاه که موضوع منتفی شد حکم منتفی می شود، فعلیتش نه خودش. کما این که نمیشه این حرف رو کسی بگوید، کسی بگه که مثلا واجب تخییری از بین می رود و یه واجب تعیینی می آید. این به معنی جعل حکم جدیده، در حالی که ما جعل حکم جدید نداریم. و جواب اون سوم هم همین شد، اگر بگوییم که وقتی متعلق تکلیف از بین رفت حکم مشکوکه و جای براءت، اینم جوابش همونه که وقتی متعلق از بین می رود فعلیت حکم از بین میره، نه اصل وجودش، وجود حکم باقیست. پس این احتمالاتو هیچ کدومو نمیشه پذیرفت. بله همینجوره، بله بله بله، حکم از بین نمیره دا، حکم سر جاش هست، فقط حکم در مرحله انشائه. بله تو احکام ها، تو احکام ها جای دیگه چیز چرا. خب نه تکلیف ما لا یطاق نیست، فعلا تکلیف هست اما مصداق نداره. این مثل اینه که شاره بفرمایید از سارق و از سارقه فقطه و ایدیه ما، فعلا هم دزدی وجود نداره، فعلا هیچ کس تو جامعه دزدی نمی کنه، شبیه اون میشه. نه پس این احتمالات هیچ کدام درست نبود. ببخش، یه احتمال دیگر اینه که ما قبلا گفته بودیم خیار عیب در واقع خیار نیست، بلکه خیار عیب حق تقریم نسبت به بایع است. یعنی مشتری میتونه بایع رو بدهکار بکنه. این معنای خیار عیب و این حق تقریم مصداق‌های متعدد داره. میتونه او را بدهکار کنه، بگه پس میدم پولم را بده، یعنی رد. میتونه او را بدهکار کنه، بگوید عرش بده. این حق تقریم یعنی خیار واحده که عبارت است از حق تقریم، و این حق تقریم یه مصداقش از بین رفته. این مثل اینه که یه کسی از یه نفر مثلا طلب داره 1000 ریال، الان دولت میگه که میخوام ریال رو حذف کنم تومن باشه. خب این طلب این 1000 ریال بود، اون موقع این میاد میگه 100 تومن میخوام. قبلا میتوانست بگوید 1000 ریال طلب دارم بده، یا بگوید 100 تومن طلب دارم بده. حالا که یکیش از بین رفت، مشتری حق دارد بایع را بدهکار کند نسبت به چیزی که ممکنه. بله بله درست، بله بله. خود نه این درست، ولی مرز عرض من این بود که من گفتم اصلا خیار عیب ما نداریم، اصلا کلمه خیارالعیب این وجود نداره تو روایات. هر کسی هم که چیز معیوب و خرید خیار نداره، که خیار همونجور که شما فرمود ملک و فسخل عقده، اما خیاری اصلا نیست. کسی که چیزی رو خریدید معیوبه میتواند بایع رو بدهکار بکند، چون دلیل ندارم. خیلی ما هر خیاری رو که میخواییم ثابت کنیم، یا باید یه دلیل شرعی بگه که خیار، مثلا بگه خیار مجلس، خیار الحیوان، مثلا تو باب رؤیت داشتیم خیار و رؤیه، یا اینکه عرف و عقلا بگوین خیار. کلمه خیار الحیب که تو روایات نداریم، عقلا هم معلوم نیست بگن خیار. عقلا احتمالا اینجوریه ها، وقتی که کسی چیزی را میخرد و معیوبه میگه میتونم فسخ کنم، خیلی میتوانم شما را بدهکار کنم، بگم پول بده، این دیگه خیار نیست.
چرا این همون خیاره؟
نه خیار نیست. خب پس ببینید، این که حقش تعلق بگیره به عقد میشه خیار، اما اگه حقش تعلق بگیره به عرش، این دیگه خیار نیست و این حقو داره. درست. بله بله، خیار، در حالی که وقتی این خیار نیست، چون این خیار این بود، این که مشتری حق دارد عرش بگیرد، خیار چی بود؟ حق فسخ عقد. این راجع به رد مبیع یا رد ثمنه، نه عقد. خیار این
عرش در تمام عقود موجوده،
نه نه خیار
نه خیاره که بخوای بگیر خیار مجلس، میتونه طرف یه مقدار پولی بگیره؟
نه خیلی نمیتونه،
مصالحه کنه
سر اصلا نمیتونه، هیچ، نه هیچی نمیتونه بگیر.
من خیار مجلس دارم،
بله،
برای صرف نظر از خیار مجلس میتونه بیا پولی از ایشون تخفیف بگیره؟
نه خیلی نمیتونه. شما میتونید که در برابر اسقاط خیار پول بگیرید، این حقو دارید، اما این حق رو ندارید که بفرمایید من یه مقدار پول پس میگیرم،
اختیار مجلس میگذرم.
خب این اشکال نداره،
یعنی
نه نه این عرشی نیست، این مبادله کردن حق است با پول. یعنی میگم من که خیار فسق دارم، خیار مستقط میکنم ولی دقیقا پول بهم بده، این طوری نیست. این دقیقا مثل اینایی بودن که
دقیقا همین عرشی که در خیار بی هست واقعش همینه.
نه 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 نماز آقای نجفی مرعشی رضوان الله علیه یه جا می گرفتن، بعدم این جاها رو می فروختند. خب این که جا گرفته، این یه حق انتفاع از این مکانه، این حق انتفاع او واگذار میکنه به کسی، یه پول میگیره، اشکالی هم نداره. خیار اینجوری طوری نیست، بگه خیارم را، یعنی این حق انتفاع رو ساقط میکنم پول میگیرم. اما عرش اینه که یعنی میگه این عوضین برابر نیستند، یه مقدار پول میگیرم تا برابر بشوند. میگه من 100 تومن داده بودم، اونی که شما به من داده 80 تومن میارزه، 20 تومن میگیرم که این 80 تومن با این جنس برابر بشه.
این کارو در خیال رؤیت هم میشه کرد، من یه پولی میگیرم از خیال رؤیتم صرف نظر میکنم.
خیلی
در واقع این خیار عیبه که ما میگیم عرش میتونه بگیره، در تمام خیارات موجوده.
نه هیچ کجا، ببین تو خیار قبل مثلا احتمال این هست کسی تو خیار قبل اینجوری بگه، دا بگه تو خیار قبل حق عرش نیست، اما تو خیار قبل مغبون میتواند به او بگوید که ضرر من را جبران کن. جبران ضرر ممکنه به عرش باشه، ممکنه به چیز دیگه باشه، ولی این وقت دلیل نداره دا. این فقط یه احتماله، امام خمینی هم یه احتمال رو ذکر کرده ها، ولی احتماله، بیشتر از این نیست.
ما اگر نسل شرعی نبود که عرش فقط مال خیار عیب هست، در همه اون جاها تصدی میداریم.
خب اینو میپذیرم، اگر که نسل شرعی نداشتیم، بله میپذیرفتم که تو خیار رؤیت یا تو خیار قبن می شود عرش بگیره، اما فعلا دلیل داریم برای این که عرش مخصوص خیار عیبه، ولی زا تو اونا باید بگیم که اصلا عرشی نیست. اونم که عرض کردم از امام، امامم به عنوان احتمال ذکر کرده، نه به عنوان یک حرف قطعی. نه جبران ضرر نه، بگیم که حق و تقریم بده کار. آره عرشم وقت فقط تو خیاره ای با چرا؟ چرا؟ بله یه فرد از بین بره فرد دیگر بمونه، ریال از بین برود تومن بماند، ریال از بین بره مثل درهم و دینار. مثلا فرض کنید که قبلا میتونست او را بدهکار کنه به 1000 درهم، حالا بگه شما را بدهکار میکنم به 100 دینار. نه اونجا که اون یه چیز دیگه رو که طلب دارید که اونم بگیری، اونی هم که تلف شده عوضش هم مثل و قیمتش هم نمیخور. حالا شما بفرمایید درهم و دینار، یه کسی از کسی طلب داره، میتواند او را بدهکار کنه، بگه 1000 درهم بده، حالا اگر درهمی نیست میگه 100 دینار بده، درست؟ چی؟ نه نه بله بله. احتمال دیگرم اینه که احتمال دیگر این که بگوییم خیار یک حق واحده و متعلق این حق دو چیز است، علل بدل، رد یا عرش. و اگر رد ساقط شد خیار لطمه نمیبینه، متعلق خیار لطمه میبینه نه خود خیار. در واقع نمیخوایم خیار رو تبعیض کنیم، بگیم یه قسمتش وجود نداره یه قسمتش وجود داره، بلکه میگیم خیار دو تا متعلق داره، یک متعلق خیار از بین رفت، متعلق دیگر باقی است. نه اینکه بعض خیار از بین رفته بعضش مونده. اگر به هر حال یکی از این احتمالات رو کسی بپذیره، این مشکل حل میشه که چگونه رد ساقط شد و عرش باقی ماند. اگر این احتمالات رو نپذیرفتید، این چیزی که تو مکاسب هست و همه فقها ها گفتند، اینو ما نمیتونیم مثلا نمفهمم، یعنی من نمفهمم یعنی چی که خیار یک خیار باشه و این یک خیار وقتی رد ساقط شد نصف خیار از بین بره نصفش بمونه. یعنی چه؟ یه چیز واحد قابل تجزیه نیست، مگر با یک از احتمالاتی که عرض کردم درستش کنیم. و صلی الله علی محمد.